و عجل فرجهم و لعنتهم اجمعین. خداوند تبارک و تعالی دنیا و آخرت ما را از محمد و آل محمد علیهم السلام جدا مفرماید. فردای قیامت انشالله هممون با عافیت کامل مشمول شفاعت باب الهوائج جواد الائمه سلام الله علیه قرار بگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. بحثی که خدمت سروران گرامی مطرح شد این بود که اگر انسان میخواد در مسائل دینی به کمال برسه، به جایی برسه، باید مطیع خدا و اولیاء خدا باشه، به حقیقت فرمانبر باشه، نظر مردم، خواسته مردم و امور دنیوی براش ملاک نباشه، نفسش، دلش براش ملاک نباشه. اونجایی که سر دوراهی خود و خدا گیر کرد، خدا رو انتخاب کنه نه خودش. چرا این کار رو کردی؟ دوست دارم، دلم میخواد. این خدا پرست نشد، خود پرست شد. جایی که دلش همونو میخواد، نه. به ما فرمودن ملاک شرافت انسان همینه. الان به ذهن آمد یک عبارتی دارن آقا زین العابدین سلام الله علیه، اگه اشتباه نکنم دعای 35 باشه، که عرضه می دارن خدایا وعصمنی من ان اظن بذی عدم خصاصه و بذی ثروت فضلا. خدایا منو حفظم کن که اگر یک انسان فقیری رو دیدم اونو کوچیک نشمرمش، و اگه یک انسان ثروتمند رو دیدم اینو بزرگ ندونم. یعنی ملاک شرافت و عزت افراد به پولشون نیست. حالا همینجا رو بسم الله هر کس برای خودش بشینه فکر کنه آیا حقیقتاً منی که میگم شیعه امیر المؤمنین سلام الله علیه هستم، یک مؤمن فقیر با یک مؤمن ثروتمند برای من یکسانن حقیقتاً؟ یعنی مثلا من یک مجلس مهمانی دارم، خب تو مهمونایی که دارن میان منزل ما یا مجلس ما هم افراد متمول هستن، هم افرادی که نه وضعشون ضعیفه. اینا وقتی وارد مجلس میشن من هر دو رو به یک نحوه یکسان احترام میکنم یا نه؟ برای اون یکی که متموله یه مقداری چربش میکنم حال احوالمو، بالا بالا مینشونمش، اینجوری نباشم ها. بعد ازت در ادامه فرمان فإن الشریف من شرفته طاعتک والعزیز من اعزته عبادتک. خدایا انسان شریف و عزیز اونی که بندگی تو رو بکنه. یعنی ملاک شرافت و قیمت افراد به چی آقا؟ به چه میزان مطیع امر خدا هستن؟ که اینجا عرض کردیم آقا کسی که میخواد واقعا مطیع باشه دو تا نکته رو باید در نظر داشته باشه. یک، بره یاد بگیره دستورات الهی رو. برگزاری این گونه جلسات بزرگوارا نور چشما به یک معنا واجبه ها، درد ها. نمیخوام خدا نکرده حرفی بزنم عزیزانم خاطرشون مکدر بشه، ولی شهر به این بزرگی خیلی خبری از شهادت نیستش، به واقع نیست. یکی دو تا مجلسی هم که برگزار میشه اونجوری که باید و شاید. لذا یکی از وظایف ما اینه که اولا خودمون شرکت کنیم، ثانیا دست دو نفر دیگه رو بگیریم بیاریم. خب اینا نیومدن چجوری میخوان دینشون رو یاد بگیرن؟ من دیشب گفت همین مسائل شرعی که آیه نبوی دارن بیان میکنن واقعا الان مردم ما میدونن اینا رو؟ نه خیلی. این حالا سر همین مسئله شرعی کار ندارم، ما هزاران هزار مسئله شرعی، احکام، اعتقادات هست که مردم مثلا یاد ندارن، به گوششون نخورده. چرا؟ خب نرفته یاد بگیره. گفتیم هم باید بریم یاد بگیریم، این قدم اول. قدم دوم اونایی رو که یاد گرفتیم عمل کنیم، نه که فقط من حفظ کنم فقط تو ذهنم نگه دارم. مثل اینه که برم نسخه از دکتر بگیرم، نسخه رو قاب کنم بذارم رو تاقچه، بهش عمل نکنم. رفتم یاد گرفتم، این قدم اول بود. قدم دوم اینه که به این نسخه چیکار کنم آقا؟ عمل کنم. ما الان نسخه خدا رو فقط میذاریم رو تاقچه خونمون، قرآن کتاب تبرک و تیمن نیست که فقط یک مسافری داشتیم بگیریم از زیرش رد بشه که با امنیت برسه به مقصد. خوبه این کار، ما این کار رد نمی کنیم، ولی قرآن و خدا برای همین فرستاده بین ما مسلمون ها. من یه سوالی میکنم، بنده نه بازپرسم نه مچگیر، فقط از ما به تذکر، آقا الان چند ماه از ماه مبارک گذشته؟ بعد از ماه مبارک شوال، بعد از شوال ذی‌القعده، ها ذی‌القعده هم که رو به اتمام دیگه، فردا شب شب آخر ماه، درسته؟ تو این دو ماه چقدر قرآن خوندیم؟ میگم کسی نمیخواد به من جواب بده، من بازپرس نیستم، هر کی به خودش جواب بده، به امام زمانش جواب بده. ما نسخه الهی رو قاب کردیم گذاشتیم رو تاقچه خونه‌هامون، گاهی قاعده جعبه خوشگلی هم براش میگیریم میذاریم به عنوان زینت، ولی بابا این نسخه رو باید عمل کرد بهش. فرمایشات اهل بیت هم همینه. لذا قدم اول اینه که ما بریم یاد بگیریم قرآن، که خودش ساکته صامته، تو این جلسات دادن بره معارف قرآن رو یاد بگیره، دستورات معلمین دلسوز الهی پیغمبر آل پیغمبر رو یاد بگیره. یادم نمیره چند سال پیش رفته بودم بانک، کاری داشتم، یه بنده خدای گفت آقا من یک سوالی دارم از تو کنم در خدمتم، بفرمایید. گفت من جوون دارم 17 سالش، نوجوونه، خب حالا چند سالی به سن تکلیف رسیده و این نماز نمیخونه، من چیکار کنم؟ گفتم که با جلسات مذهبی در ارتباط هستی؟ گفت بله، ده محرم ما میریم روزه هیئت اینا. گفتم نه ده محرم رو نمیگم، ده محرم همه میرن. نه طی سال ارتباط داری با یه جلسه ای به طور ثابت؟ گفت نه. هفتگی؟ گفت نه. گفتم مناسبت های دیگه، شهادت ها، مثل جلسه شما که 15 16 تا مراسم داره مثلا در طی سال 60 70 تا جلسه میشه، مرتبطی؟ گفت نه. گفتم خب یعنی با یک عالم دینی در ارتباط هستی که حالا سوالاتو بپرسی یا بیاد برای خودت و زن و بچت مثلا دستورات دین رو بگه؟ گفت نه. گفتم چه توقع بی جای داری که بچت نماز بخونه؟ چرا نماز بخونه اصلا؟ اگه بخونه جا تعجبه. خب تو هیچ آموزه‌ای برای این قرار ندادی، نه شرکت میکنی یه جایی که اونجا بهش یاد بدن، نه یک استادی آورده که تو خونه بهش یاد بده، با همچین افرادی هم مرتبط نیستی، خب چطور میخوای بچت نماز خون بشه بنده خدا؟ لذا خیلی اهمیت بدیم به این جلسات. به یک معنا اصلا برپای این جلسات، چون تقریبا فکر کنیم تنها سنگری که ما میتونیم بریم دینمون یاد بگیریم الان همین جاست دیگه. یعنی الان سینما مثلا تو وادی دین و مثلا ما رو تقویت میکنه، بل وجدان خبری آقا؟ تلویزیون خب بعضی شبکه‌هاش، اونم بعضی مطالبش، نه هر چی هست، عمدتا سریال و خلا اخبار و مطالب، اونم بله شما میگی لازمه، من با اونا کار ندارم، میگم چقدر معارف دین ما میتونیم یاد بگیریم. اگه برنامه ایم باشه خیلی مختصره، اونقدر مفصل نیست. بعدم شما ارتباط دائم که نداری، چطور شد برای اینکه بدنمون رو میخوایم چکاپ کنیم یک دکتر خانواده داریم؟ قدیم چطور بود؟ همین بود آقا، مردم میرفتن مسجد، نمازشون هم مسجد بود، اون مسجد هم یه آخوند ملای باسواد داشت که آقا مسائل دینیشون رو جواب میداد، بچه‌شون هم به دنیا میومد از اون گوشش رو میگفت، میتشون هم از دنیا میرفت تلقینشون رو میگفت، ازدواج هم داشتن عقدشون رو میخون، مشکل هم داشتن میومدن پیش این آقا حل میکردن، بابای بازاری میومد خمسش حساب میکرد، تمام اموراتشون با همین آخوند مسجد. یا الان میبینی آخوند مسجد کفش خالیه، یا اگر نه ملای باسوادی مردم بهش مراجعه نمیکنن. لذا فهمود یکی از شاکیان فردای قیامت در کنار قرآن و مسجد که اینا شکایت میکنن از مردم، یکیش عالم دینه، میگه خدای من بودم اینا مثلا کار نداشتم، به من پولی هم نبود، نوبت هم نبود که نوبت بگیری پول بدی، ویزیت برای یه نفر ویزیت داری، چرا دو نفر رو شما داری ارائه میکنی مشکلاتشون رو با آقای طبیب؟ الان دکتر اینجوری نیستن، دو نفر میدن یه ویزیت میده، یکی دیگه تا احوالاتش میگه، میگه شما یکی ویزیت گرفتید برای خودتون، نه دیگه برای بچه‌تون، یا برای بچت، برای خودت نه. اما نه که وادی دین اینجوری نیست، پول و پله توش نیست، خیلی هم براش ارزش عده یا دور از شان عزیزانم شما بزرگوار که اومدید، عده اصلا براش ارزش قائل نیستن، نه ارزش به همینه. سعدالخیر از تیرو طایفه بنی امیه، ولی چون مطیع اهل بیت، دستورات اهل بیت رو میدونه و عمل هم میکنه، آقا جواد الائمه سلام الله علیه فهمیدن تو من نا اهل البیت، از این گونه افراد زیاد داشتیم ها، ابن ابی یعفور از اصحاب امام صادق علیه السلامه. اومد محضر آقا عرضه داشت آقا لو فلقت رمانتن به نصفین، اگر شما یک اناری رو نصف کنید و قلت هازا حلال و هازا حرام، یه نصفاشو بگید حلاله یه نصفاشو بگید حرامه، شهادت میدم اونی که فرمودید حلال حلال است و اونی که فرمودید حرام حرام است. آقا چطور میشه دیگه از یه درخت از یه خاک از یه شاخ است، اگه حرام همش حرام، اگه حلال همش حلاله. اگر گفتم اشهد ان علیا و اولاده المعصومین حجج الله صلوات الله علیهم اجمعین، قبول دارم یا فقط دارم شعار میدم؟ اگه قبول دارم امام فرموده تمام دیگه، بگو چش. حضرت دو مرتبه فرمودن رحمک الله رحمک الله، خدا رحمتت کنه خدا رحمتت کنه. آجا این تعصب بیجا نیست؟ نخیر، اتفاقا تعصب بجاست. عقل میگه فرستاده خداست، وصی پیغمبر خاتمه، معصوم است، هر آنچه میگوید سخن خداست. لذا تو جامعه کبیره نمیخونیم من اطاعکم فقط اطاع الله، هر کس مطیع شما باشه مطیع خداست. حالا امام هم نمیاد اینجوری بگه ها، فرض میکنیم امام همچین دستوری داد، چشم دیگه. اگه اینجوری بگیم که آقا کاسبیمون ضعیف میشه، نه کی گفته کاسبیت ضعیف، اصلا ضعیف بشه خوبه؟ همین امروز یکی زنگ زد به ما از مشهد که آقا همچین معامله، گفتم که نه جایز نمیدونن آقایون، اصلا با طرف مقابل یهوده، برمیگرده به اون ور، مال معاملات اینجا نیستش که بگیم یه مش مسلمونه. گفتم نه، گفت آقا سود خوبی داشته، گفت نه همینجا امتحان همینجاست، قرار نیست فقط یک جا معامله ضرر داشت ما هم نمیریم چون دین گفته. نه چون دین گفته، خب جایی که سودم داشت نباید بری دیگه، فقط اونجا که ضرر داشت به حرف دین گوش کنیم، اونجایی که سود داشت دیگه حرف دین رو بگذاریم کنار، مطیع باش. همین عبدالله ابن ابی یعفور وقتی از دنیا رفت، امام صادق علیه السلام یک نامه نوشتن به مفضل که یکی دیگه از اصحابه. حضرت فرمودن مفضل ابن ابی یعفور از دنیا رفت، عبارات رو ببینید، قبض صلوات الله علی روحه، کی داره میگه؟ لسان الله الناطق امام صادق سلام الله علیه. ببین آقا میشه یک شخص به اینجا برسه؟ آره، از قبل مطیع بودن و سرسپرده بودن میشه انسان به جایی برسه که امامی که دیگران برای او میگن صلوات الله علیه، خود امام دولب دولربار باز کنن، حضرت فرمودن صلوات الله علی روحه، صلوات و درود خدا بر روح ابن ابی یعفور. خب این همون کسیه که اینقدر مطیع امامه که آقا من اینجوریم، من اعتقادم نسبت به دستورات شما اینجوریه که انا رو نصف کنید، نصفشو بگید حلال، نصفشو بفرمایید حرام، من همینو میگم. آقا از کجا میدونی این دونه های حلالش تو اون حروما نرفته، از حروما تو حلالا نمه؟ اگه امام فرموده چش مطیع محض. مثال زدیم دیشب ها، اول فرض سلام الله علیه اینجوری بود ها، المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین، این شاخص است، گفتیم این اصل اساس دین ماست، الاسلام هو تسلیم، تسلیم باش در برابر کسانی که خدا امضا کرده اسمتشون رو. بعدم اهل بیت علیهم السلام مگه چه دستوراتی به ما دادن؟ این همه دستورات پر خیر پر غیبت نکن، عقلمون نمیگه غیبت بده، مال مردم نخور، عقلمون نمیگه مال مردم نخور، به بزرگترت بی احترامی نکن، احترام وقر الکبار، بزرگترا رو احترام کنید، عقلمون میگه زشته بده همه. بله یه جای عقل ما نمیکشه، عقل ما نمیفهمه، ما الان به ما میگن نماز بخون، خب چند رکعت بخونیم؟ عقلمون نمیفهمه، همینجا عقلت میگه برو در خانه پیغمبر و آل پیغمبر، هر دستوری دادن بگو چشم. قرآن به طور کلی میگه اقیم و صلات، اما میگه نماز صبح چند رکعت؟ کدوم آیه قرآن نماز صبح گفته دو رکعته؟ اصلا این رکعات نماز بعضی ها میگن فقط قرآن، فقط قرآن، فقط قرآن شعار شیعه نیست، شعار سقیفه است، فداتون بشه و این اگه بهت گفت فقط قرآن، بگو نماز میخونی یا نمیخونی، همین رکعات نماز دو کدوم آیه قرآن گفته نماز صبح دو رکعت، ظهر چهار رکعت، عصر چهار رکعت، مغرب سه رکعت، عشا چهار رکعت کجا گفتم؟ آیه شو برای من بگو. تو قرآن نیست، قرآن نیست، ولی قرآن کتابیه که معلم داره، معلمش باید بگه. خب چطور شد؟ میگه من نماز رو میخونم اما فلان کار رو ندیگه. خب نماز رو چه حساب میخونی؟ نماز پیغمبر، آل پیغمبر ما یاد دادن، خود ظواهر آیات قرآن که کدوم آیه از وردار بیار برا ما نداریم. این همه احکام مربوط به نماز و روزه همش تو قرآن اومده، کی میگه همش اومده؟ بسم الله بیارید. هست لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، اما کی میفهمه؟ ما ظاهر قرآن رو داریم میبینیم، بطن قرآن و دل قرآن رو که ما خبر نداریم. کی خبر داره؟ محمد و آل محمد علیهم السلام. لذا عقلمون میگه مطیع اهل بیت باشیم. حالا ببین سرانجامش میشه این، وقتی از دنیا رفت ابن ابی یعفور، امام صادق علیه السلام به مفضل نوشتن، مفضل ابن ابی یعفور از دنیا رفت، قبضه قبض شد روحش، از دنیا رفت، صلوات الله علی روحه، بعد حضرت فرمودن فولادتی من رسول الله، به این قسم خوردن به این که من فرزند پیغمبر هستم. ما کان فی عصرنا احد اطوع لله ولرسوله ولامامه منه، در دوره ما هیچ کس به مانند او اطوع، همون روایت که دیشب خوندیم اول منبر، خدا به پیغمبر چه سوالی فرمود که کدام یک از مخلوقات اطوع لک، مطیع‌تر نسبت به شما؟ حضرت فرمودن علی ابن ابی طالب. بعد خود خدا فرمود علی ابن ابی طالب امام برای اون کسی که مطیع من خدا باشه ها. امام صادق علیه السلام فرمود هیچ کس به مانند ابن ابی یعفور مطیع خدا و رسول خدا و امام زمانش نبود. حالا نتیجهش چی شد؟ دهن همه آب میفت، خدا شاهد. حضرت فرمودن فما زالک کذالک حتی قبضه الله، خدا قبض روحش کرد به رحمته، با رحمت خودش نه با غضب، و سیره او الی جنته، خدا اونو برد کجا آقا؟ بهش. بهش کجا جاش داد؟ انزله الله بین المسکنین، خدا بین دو تا خونه جا داد بهش، تو بهش، تو بهش بین دو تا خانه، دو تا مسکن به ابن ابی یعفور خدا جا داد. خانه کی و کی؟ مسکن محمد و علی علیهم السلام. اللهم صل على محمد. این صلواتتون خیلی خسته بود ها، هدیه به امام رضا جان یک صلوات محمدی ناد بفرمایید. آی خدا خیرتون بده. و عجل فرجهم ولعن عدوهم اجمعین. ببین آقا تهش شد اینجا، چند روز مگه ما تو دنیاییم؟ مگه چقدر ما تو دنیا هستیم؟ خیلی محدود عزیزان، صدها برابر این دنیا ما هنوز زندگی داریم ها. با مردن یه عده خیال میکنن تموم شد، حالا که روز زبونمون هم میگیم یا پروندهش دیگه بسته شد، دیگه تمام شد. کجا تمام شد؟ تازه شروع شد. الناس و نیام، مردم خوابن. اذا ماتو انتبهو، وقتی که مردن تازه چی میشن آقا؟ بیدار میشن. بسم الله، حالا بیا جواب پس بده، چی کار کردی؟ کجا رفتی؟ چی خوردی؟ کجا نگاه کردی؟ با کی بودی؟ از کجا در آوردی؟ کجا خرج کردی؟ اوه 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 بله. عجیبه به خدا قسم، انگار مرگ دروغه. یکی از منبری جا رفت بود منبر، بعد پشت سر هم قسمای قلاز و شداد، آی مردم به پیغمبر خدا قسم میمیریم، به امیرالمومنین قسم، یه روز ما همجوری قسمای گفتن. عاشق ما میدونیم داره بحث مردن چیزی نیست که اونقدر شما دارین قسم میخوری. حالا نقل قول از او بزرگوارا گفت ای قبول دارید، قبول دارید و زندگی اینجوریه؟ این شده حجاب شیعیان علی ابن ابی طالب. بولیس شروار حجابه؟ موها بیرون، ساق پا لخ، سر لخ، چه خبر شده بابا؟ یادمون رفته مرگی هم هست، یادمون رفته شب اول قبری هم هست، اصلا یادمون رفته ما رو برای امتحان آوردن توی دنیا. آقا از جا میگن این دار داره چی چی آقا؟ مکافات. کی گفته؟ کی گفته آقا؟ مکافات یعنی چی؟ مکافات یعنی چی؟ مکافعه یعنی چی؟ تسویه. این مرد که عوضی الدنگ اسرائیلی این همه زده آدم کشته تو دنیا، چجوری میخوام باش تسویه کنیم؟ چند هزار نفر تا حالا کشته؟ اسم نحسشو نمیخوام رو منبر بیارم. اون مرده که دیگه صدام چند میلیون شیعه کش تو دنیا شد تسویه کنیم؟ حالا گیرم بگیر قیمه قیمش کن، خب که چی؟ عوض یکی میشه. این تسویه شد؟ مکافات شد؟ نه، مکافات مال اون ور آبه، مال اینجا نیستش که. بله قربون تو برم، اینا رو من بلدم. تو بعضی از امور چه خیر چه شر یه مقدارش تو این دنیا تسویه میشه. مثلا فرمودن احترام والدین داشته باشی، تو همین دنیا هم خدا بهت خیراتشو میده یه مقداریشو، اصل ثوابت اون طرفه. از اون طرف دور از شأن عزیزانم، به والدین بی احترامی بکنی تو همین دنیا یه گوشمالی داری، ولی اصلش اون طرفه. اینجا یه نعمه رشحاتی میاد ولی مکافات نیست. پس این دنیا داره چی آقا؟ داره امتحان. امتحان، امتحان هم خاصیتش آسونه یا سخته بابا؟ سخت. آقا میخوایم شما همه رو امشب امتحان کنیم. امتحان چی چیه؟ یه فرد شلو کباب گوشت گوسفندی میذاریم جلوتون ببینیم میل دارید بخورید یا نه. خندت میگیره میگه امتحانه؟ اینو که همه دوست دارن، اینو که همه خوششون میاد، این که امتحان نشد که. آقا میخواییم به همه تون یک $100 بدیم ببینیم وقتی میدیم به دستت لبخند میزنی یا نمیزنی. این امتحان خوب؟ امتحان نیستش که. امتحان گره خورده با چی آقا؟ سختی. از دنیا محفوفتون بل بلا. بابا این دنیا پیچیده شده با بلا، ابتلا، امتحان. دار دار امتحانه. لذا خوش با حال اون کسی که دنبال رضای خدا و حجت خداست. تموم شده رفت. اینایی که الان برای ما بهبه میکنن شب اول قبل میخوان چیکار کنن برای من؟ هیچ کاری ازشون بر نمیاد. تو برزخ ما میخوان چیکار کنن؟ هیچی. ولی رضایت امام زمان سلام الله علیه و عجل الله فرجه شریف چی؟ از آن جون دادن. عاشق هی داری صحبت مرگ و مردن و جون دادن میکنی، یک دور از جونتون بگو دیگه بابا، خدا خیرت بده. دروغه. از اون دروغای شاخدار همین دور از جونتون برای مرگه. دروغ نیست آقا؟ دور از جونتون یعنی چی؟ قرآن میگه کل نفس ذائقه تول. ما به عمتون میچشونیم بعد ما بگیم نه دور از جونتون، دور از جون نداره بابا. بله خدا انشالله به تک تک عزیزانم عمر طولانی مرحمت کنه، اما دور از جونتون نمیاد. مگه از ما اجازه میگیرن؟ حضرت سلیمان پیغمبر خداست ایستاده بود، گفته بود کسی وارد نشه. یهو دید یه جوان خوشگل خوشتی وارد شد، گفت ما فرموده بودیم کسی وارد نشه. گفت جناب نبی الله ما اجازه نمیگیریم، خدا به ما اجازه داده ما میام. شما عزرائیل برای چی اومدی قبض رو؟ بذار بشینم. شرمنده ایستاده قبض رو کرد. شنیدید دیگه، عصا به دستش بود، خدا موریانه فرستاد عصا رو خورد، عصا افتاد، حضرت سلیمان افتاد. بعد سلیمان نبی هم از دنیا رفت. حضرت نوح دیگه، نوح شیخ الانبیا 2500 سال عمر کرده سلام الله علیه. عزرائیل اومد گفت برای چی اومد عزرائیل؟ گفت اومدم برای قبض روح. ای بابا، خب میذاری بلند شم تو آفتاب بشینم تو سایه؟ گفت خب بله بفرمایید پیغمبر اولوالعزم شیخ الانبیا اون سن 2500 ساله، بفرمایید از تو آفتاب بشینید تو سایه تا ما شما رو قبض رو کنیم. بلند شد حضرتش نشست تو سایه. امام من و شما خبر داده. نوح شیخ الانبیا گفت عزرائیل عمر من نوح به سرعت بلند شدن از همین آفتاب و نشستن تو سایه زود گذشت. این عمرای پیزوری ما که دیگه چی هست؟ 2500 سال کجا؟ 60-70 سال ما کجا؟ حالا عقل چی میگه؟ میگه این 60-70 سالی که اینقدر زود نورچشمه ها چند سالتونه؟ یکی 30 سال، یکی 20 سال، یکی 40 سال، یکی 50 سال، هر کی هر سن سالی داره، این 5 سال اخیر چقدر زود گذشت؟ این 10 سال اخیر چقدر؟ از هم موقعی که یادت میاد چقدر؟ من از سال اولی که وارد طلبگی شدم بارگ مثل باد گذشت، قریب 20 سال، به چه سرعتی رد شد. خدا رحمت کنه همه امواتون. ننه ما تو بستر بیماری بود، گفتم ننه میخوام برم طلبه بشم. شما کاسب بودیم، پول خوبی هم درآمد داشتیم. معمولا ننه بابا وقتی درآمد زیاد باشه نمیذارم بچه‌شون بره آخوندی. گفتم برم، خدا رحمتش کنه. یادم نمیاد تو بستر بودیم، دست اینجوری که من راضیم، برو طلبه بشو، برو آخوند شو. 18 سال گذشت. الباقیش هم میگذره. دنیا داره امتحان، اومدی امتحان بدی. خب عشق، پس دنبال اونی باش که رضایت او به کارت میاد. لحظه جون دادنت به کارت میاد، تشییت به کارت میاد، شب اول عقب به کارت میاد، برزخ به کارت میاد، محشر به کارت میاد، مواقف قیامت به کارت میاد، بهشت هم به کارت میاد. عقل چی میگه؟ میگه پی رضایت کدوم باش. ائمه ای که علمشون قدرتشون الهیه، نرفتن بشینن مکتب خونه درس بخونن، زربه زربا زربو زربت زربتا زربنه نمه 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 بشن ملا. خب حالا برایشون گوش کن، جواد الائمه 7-8 ساله توی مجلس صدها مسئله علمی جواب میده، همه انگوش به دهان موندن. امام اینه. آخه میدونید دیگه، اولین امامی که در سن سباوت به امامت رسید، البته امام از قبل از این دنیا هم امامه. این که میگیم به امامت رسید یعنی امام ناطق شد، چون ما یک امام صامت داریم، یک امام ناطق داریم. امیرالمومنین علیه السلام بود، حسنین علیه السلام هم بودن، همشون هم امامن. نه که بگیم امام حسن امام حسین فعلا امام نیستن، نه امامن، فقط امام صامتن، یعنی دهان میبندن، چون امام ناطق امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. امیرالمؤمنین به شهادت میرسن، امام مجتبی سلام الله علیه میشه امام ناطق، آقا سیدالشهدا هنوز امام صامته. امام مجتبی به شهادت میرسن، آقا سیدالشهدا میشن ناطق. فقط ناطق و صامته. امام امام به احترام امام جلویی سکوت میکنه، سمت داره. یعنی امام امامه. حالا تو سن 7-8 سالگی آقا جان شدن امام ناطق، آقا جانمون علی ابن موسی رضا به شهادت رسیدن. یه عده همینجا پاشون لغزید. چرا؟ معرفت نداشتن، معرفتشون ضعیف بود مثل من. یهو خب چششون افتاد به آقازاده 7-8 ساله، ایشون امامیه که بله ملائک بدون اذن این آقا تکون نمیخورن. نه به خدا قسم. شنیدید دیگه پای منبر الحمدلله بزرگ شدید، فرمود مخلوقی بیشتر از ملائکه نداریم ما. نداریم. بیشترین مخلوق، اکثر من عدد تراب، از عدد خاک هم بیشتر. عدد خاک چیه؟ یه مش خاک وردت به پاش رو هوا، اگه شعاع نور یا آفتاب افتاده باشه یک ذراتی می‌بینی معلقه، اون عدد تراب. هر یکی از اون ذرات عدد ترابن. یه مش خاک چقدر عدد تراب داره؟ نمیتونیم بشماریم. حالا چقدر خاک داریم؟ چقدر از اون ذرات داریم؟ فرمود تعداد ملائکه از اونها بیشتره. بعد فرمود در تمام هفت آسمان و کرسی و عرش قدم از قدم نیست مگر اینکه خدا یک ملک قرار داده. و فرمود تمام این ملائکه قدم از قدم بر نمی دارن مگر به اذن علی ابن ابی طالب سلام الله. بعد از امیرالمومنین به اذن امام مجتبی، بعد به اذن سید الشهدا، بعد میرسه به جواد الائمه. امروز تمام ملائکه مطیع امر مولامون صاحب العصر و الزمان. این که فرمودن با سوره قدر احتجاج کنید با دشمنان ما. تنزل الملائکه و روح. ملائکه همشون، ملائکه جمع محلا به الف و لام، دلالت بر عموم داره، یعنی تمام ملائکه شب قدر نزول دارن به سمت زمین. آی غیر شیعه ها، این ملائکه کجا میرن؟ به دریاها نازل میشن، به کوها و جبال نازل میشن. بهشون بگو ها، بگو زمان پیغمبر به کی نازل میگفتن؟ به پیغمبر نازل میشدن. خب بعد پیغمبر اونا جواب ندارن بدن، اما شیعه جواب داره بده. میگه بعد از پیغمبر به علی ابن ابی طالب نازل میشدن. برای چی؟ تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. تمام امور رو میارن محضر امام، امام باید امضا کنه به امر خدا. امام زمانی که ما داریم ازش دم میزنیم میگیم منجی عالمه، بلکه منجی عوالمه این آقاسا، وقتی هم میاد به قدرت الهی میاد. انهو کان منصورا، خدایا به عزت و جلال خودت قسم، به وجاهت جواد الائمه قسم، سالهای غیبت آقا جانمون صاحب الزمان کمتر از ثانیه مبدل بفرما. امام یعنی این. خب وقتی چنین شخصیتی بهت میگه این کارو بکن، بگو چش عبداللهی، فقط برای مردم نگیا، یاد بگیر. قدم اول، قدم دوم عمل کن. نسخه به درد رو تاقچه گذاشتن نمیخوره، نسخه رو باید عمل کنیم بهش. این آقا، اونایی که عمل کردن سعادتمند شدن، اونایی که نکردن بدبخت شدن، بیچاره شدن. اینجوری هستا. شیطان همینو میخواد از ما بگیره. چی کار میکنه؟ دنیا رو برامون جلوه میده. حب الدنیا رأس و کل خطیئه، میاد هی دنیا رو به رخ ما میکشه. گفتم بهش، گفتم این معامله که همین امروز گفتم تماس گرفت، این معاملاتی که میخوای انجام بدیم و من دارم میگم جایز نیست طبق فتوای آقا مراجع، گیرم تو رفتی انجام دادی سودم، تهش چی میشه؟ خونه پرش اینه که خونه 80 متری میشه 250 متر، ماشین پراید 300-400 میلیونی تم میشه یک ماشین فلان 10 میلیاردی. خب بعدش تو رو هم میخوابونن تو قبری که چند متر آقا؟ 1 متر. 2 متر طولشه، 0.5 متر عرضشه، متر مرکب مکعبش میشه چقدر آقا؟ 1 متر. 1 متر جا میخوابوننت، بقیه هم ورسه میخورن، یه آبم روش. حواسمون باشه، این دار داره امتحانه. به فکر اون برم لازمه کسی اینجوری مطیع امامه، امامی که خطا ندارد. فداتون بشه. حالا میگم انشالله عمری باقی باشه، فردا شب از آقا جواد الائمه سلام الله علیه بیشتر میگم. آقایی که خطا نداره، اشتباه نداره، نسیان نداره، فراموشی نداره، امام اینه ها. اونی که ما میگیم آقا امام است و حق نداریم هیچ کس رو دوشا دوشش قرار بدیم، چنین شاخصه ای دارد. نمیدانم در مرامش نیست. سلونی قبل ان تفقدونی، هر سوالی دارید بپرسید که من علی ابن ابی طالب از راه های آسمان بر زمین شما آگاه ترم. ای ادعا رو هر کی غیر اهل بیت بکنه رسوا میشه، هر کی باشه. اومد دومی به امیرالمومنین ایراد گرفت، گفت یا علی خوبیا، ولی خب خیلی زود جواب میدی. آدم خوبه وقتی یک سوالی ازش میکنه نمه فکر کنه، تأمل کنه، بالا پایین کنه، انداز برانداز کنه، بعد جواب بده. خیلی زود جواب میدی. حضرت اینا چند تاست؟ گفت 5 تا. گفت چرا زود جواب دادی؟ گفت خب معلومه دیگه 5 تا احمق چیزی برای من علی ابن ابی طالب مخفی نیست که بخوام فکر کنم بهش برسم. عالم برای امام سلام الله علیه. 2 تا روایت من دیدم، یکی مثل پرس غذایی که جلوش باشه، چطور میبینه این غذا چیه، چه مقدار کم زیاده. عالم برای امام اینه. تو روایت دیگه داره مثل گردویی که نصف باشه، گردو سربسته نه ها. خب سربسته نمیدونی پوچه، مغز داره، مغزش سفیده، مغزش سیاهه، چیشه، ولی گردویی که نصف باشه که داری میبینیش دیگه. فهمود عالم برای امام اینه ها. برای حالا آقایی که چنین علمی داره، ما نباید مطیع محضش باشیم؟ عقل چی میگه؟ این علمش. حالا از قدرت چه میگی بگم و عرضم تمام. شخصی زیدی مسلک، اصلا اثناعشری هم نیست، 4 امامیه، به نام علی ابن خالد. این میگه تو شام چو افتاد که یک متنبی رو انداختن به زندان، یعنی کسی که ادعای نبوت کرده. اینم با حکومت خلاصه ارتباط داشت، خودش از مسئولین بود. گفت رفتیم ببینیم این دیوونه ای که اومده ادعای پیغمبری کرده کیه که حالا انداختنش به زندان. رفتم و خب ماموران منو میشناختن، درو باز کردن، رام دادن، این از خود حکومت. و می رفتم داخل و گفتم تو ادعای نبوت کردی؟ گفت نه. گفت چی انداختن زندان؟ گفت من یک بچه مسلمونی بودم، رأس الحسین سلام الله علیه، سوریه فعلی شامات، من رفتم اونجا، اونجا عبادت خدا رو میکردم. ایام نزدیک موسم حج شد، یک سال مثل همین ایام یه آقای اومد به من گفت بلند شو بریم، بلند شو بریم. منم دیدم هیبتی داره، نورانیه، زیباست، حرفش به دلم نشست. گفت بلند شو بریم، دیگه نپرسیدم کجا، تو کی هستی، چی. منم باش راه افتادم، چند قدمی رفتیم شام بودیم، سوریه فعلی، یو دیدم کوفه، مسجد کوفه، سبحان الله. اعمال به جا آوردیم و بعدم زیارت امیرالمومنین سلام الله علیه. گفت بریم. چند قدمی از کوفه اومدیم بیرون، راه رفتیم، یو دیدم تو مسجد النبیم مدینه، زیارت پیغمبر کردیم. گفت بریم. چند قدمی راه رفتم دیدم اه تو مسجد الحرامم، موسم حجه، اونم مناسک حج به جا آورد. چند روزی من در معیت اون آقا بودم، منم مناسک حجم به جا آوردم. مناسک که تموم شد گفت بریم. تا راه افتادیم از مسجد الحرام اومدیم بیرون، چند قدمی زدم دیدم تو رأس الحسین شاماتم. تا به خودم اومدم دیدم نیست. گفتم این آقا کی بود؟ یه هفته ده روز ما با او بودیم، هیبتی داشت، اهل عبادت، بندگی، نورانیت. به چند قدم کوفه و به چند قدم مدینه و به چند قدم مکه و اعمال حج و به چند قدم ما رو برگردون. گذشت سال بعد دقیقا همون تایم اومد دوباره سراغم، گفت بریم. همون اتفاقات دوباره تکرار شد، کوفه، مدینه، مکه، اعمال حج. بعد اعمال حج منو برگردون شامات تا رسیدیم به رأس الحسین، خواست بره، گفتم قسمت میدم به اون خدایی که چنین قدرتی بهت داده خودتو معرفی کن، تو انسان معمولی نیستی که می در معیت تو چند قدم بر میداریم زمین انگار زیر پامون میچرخه، میرسیم به کجا؟ کوفه. مدینه کجا؟ کوفه کجا؟ مکه کجا؟ مدینه کجا؟ مکه کجا؟ شامات کجا؟ به این سرعت خودتو معرفی کن. گفت سر مبارکش انداخت پایین، بعد از لحظاتی سر بلند کرد، گفت من محمد ابن علی هستم، جواد الائمه سلام الله علیه. این امامه ها. منم سادگی کردم این مطلب رو به چند نفری گفتم، خبر رسید به محمد ابن عبدالملک زیات، وزیر معتصم ملعون. این آوردم، خب فهمید دیگه من شیعم، محب اهل بیت، الانم دارم فضائل آقا جواد الائمه رو میگم. منو دستگیر کرد انداخت تو زندان. خلاصه بعدم به ما گفتن تو ادعای نبوت. گفت قضیه تو گفتی به خود محمد ابن عبدالملک؟ اینم صادق خیال کرد اون نمیدونه مثلا اشتباهی اینو آوردن زندان. نه اون میدونست، عمدن به خاطری که داشت فضائل اهل بیت رو میگفت انداخته بود زندان. حالا نمیتونه بگه آها این چون فضائل جواد الائمه میگفته ما انداختیمش زندان. نه، یه چیزی بچسبونیم به پیشونیش بعد بندازیمش تو زندان. یه ادعا نبوت کرده. گفت خب چرا نمیگی؟ خب بنده خدا من تو زندانم، چجوری به وزیر معتصم خبر بدم که اینا به من دروغ بستن؟ گفت یه نامه بنویس، من خودم دستم تو حکومت، خودم میرم میرسونم به دست محمد ابن عبدالملک وزیر که تو رو آزادت کنه. گفت باش، نامش رو نوشت و شرح حال کرد و داد به این علی ابن خالد، برد پیش محمد ابن عبدالملک وزیر، نامه رو داد. خب این از جریان با خبر بود که این کیه. تو همون نامه‌ای که نوشته بود جواب داد، همون آقایی که میاد به یک چشم هم زدن میبرش به کوفه، به یک چشم هم زدن میبرش مدینه، به یک چشم هم زدن میبرتش مکه، به یک چشم هم زدن هم از مکه باز دوباره برمیگردونه به شامات. خب بگو همون آقا نجاتش بده. مسخره کرد. راست میگی؟ حالا ما انداختیم زندان. بگو همونی که اومده تو رو برده این دورت داده دور دنیا و حج به جا آوردی، همون هم تو رو از زندان بکشه بیرون. این خیلی به هم ریخت. گفت بابا ما برای طفلی خواستیم کاری بکنیم نشد. گفت خب برم دلداریش بدم که آقا دیگه موهاتم باید رنگ دندونات بشه، تو زندان هستی و همین. میگه تا رفتم وارد زندان شدم دیدم بلوشویه. این مامورا یکی ایور بودو یکی ایور بودو، همه مضطرب. چه خبر شده؟ گفتم بابا این که ادعای نبوت کرده بود نمیدونیم به زمین فرو رفته، به آسمان رفته، درای زندان بسته، هر چی میگردیم میبینیم نیست. میگه فهمیدم آقا جواد الائمه سلام الله علیه کار خودشون رو کردن، نجاتش دادن. و این علی ابن خالد زیدی مسلک بود، چار امامی بود، برکت این عنایت آقا جواد الائمه به این بچشیه شد شیعه 12 امامی و عاقبت به خیر آمد دنیا رفت. امام اینه، امامی که چنین علم و قدرتی داره ما نباید بهش بگیم چشم، مطیعش باشیم. امام ما امامیه که عیسی ابن مریم اولوالعزم میاد پشت سرش میشه مأمومش. اینه ها. آی گرفتارا، آی اونی که درد و غم و قصه ای اگه به دل داری، ببخشید امشب به 5 دقیقه بیشتر میشه عذرخواهی میکنم. بدونی ما جواد الائمه با بل حوائج این آغاز ها، کسی که اعتقادش قوی باشه وقتی میگه یا جواد الائمه ادرکنی، با این باور اگه رفت در خون آقا دیگه یک مریض شفا دادن و گره کور رو باز کردن خیلی معونه‌ای براش نداره. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه نیست. خدایا ادب و معرفت ما، اطاعت ما در برابر اهل بیت علیهم السلام افزون بفرما. دنیا و آخرت ما را از این خانواده جدا مفرما. ای والله به همتون خدا خیر به همتون بده که اومدید در عزای جواد الائمه نشستید. صاحب عزا یکی آقا ولی نعمتمون علی ابن موسر رضا پدر بزرگوار جواد الائمه است، یکم امام هادی. انشالله دست هممون رو، زن و مرد و کوچک و بزرگمون رو بگیرن.